بسم الله الرحمن الرحیم. شعبان شد و پیک عشق از راه آمد. شعبان شد و پیک عشق از راه آمد. عطر نفس بقیت الله آمد. با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین، یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد. سلام خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده فرکانس تاریکی. خوبید؟ الحمدلله. خوشید؟ مطمئنم که همتون میگید الحمدلله در جواب. منم میگم الحمدلله رب العالمین. الهی شکر که شما خوب و خوش و سلامت هستید و بیننده شبکه جهانی ولایت. اگر در ایران هستید، ما بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. اگر در گوشه و کنار این کره خاکی هستید، باز هم بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. عاقبت به خیلی از شما برای شما طلب میکنیم. انشاءالله که هرچی از خدا میخواید، خدا توی این ماه شعبان، ماهی که منصوب است به ماه امام حسین علیه السلام، ولادت این بزرگوار هست و ماه ولادت با سعادت آجانمون حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست، برای شما بهترین ها و خوبترین ها و زیباترین ها و معنوی ترین ها رقم بخوره. امروز اولین روز از ماه شعبان المعظم هست که تبریک عرض میکنم. انشاءالله که به شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت دل همه انسانهای عالم، ما بخیل نیستیم که بگیم فقط شیعیان و فقط مسلمان ها، نه، بگیم همه انسانهای عالم انشاءالله دلشون شاد بشه و رفتن و نابود شدن این ویروس منحوس فکر میکنم یکی از شادی های در واقع این روزهای مردم عالم خواهد بود. از اونجایی که ماه شعبان هست، امشب هم که شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا، و بهترین راه و بهترین کار تو این روزها و شبها دست توسل زدن به اهل بیت عصمت و طهارت هست، ابتدای برنامه رو مزین میکنیم به نام نامی آقا جانمون، مولامون، نور چشممون، امام زمانمون، و با تمام وجود برای سلامتیشون دعا میکنیم. بسم الله.
اللهم كن لوليك الحجة صلواتك على
اللهم عجل لوليك الفرج. دوستان خوب بیننده، امشب مهمان خانه های شما شدیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی، همونطوری که میدونید، ما برخی از شبهاتی که این گوینده های وهابی در طول هفته در شبکه هاشون مطرح میکنن، اونها رو انتخاب میکنیم، به عنوان ویدیو و کلیپ برای شما پخش میکنیم، پاسخ میدیم. هدف ما اصلا توی این برنامه همین هست. البته در کنارش منتظریم که شما هم تماس بگیرید. اونایی که تو شبکه‌هاشون میشینن، عرض کنم که خیلی هم باد به گلوشون میاندازن، به قول قومی‌ها و ایرانی‌ها میگن آقا بیاید مناظره، بیاید زنگ بزنید. نه، زنگ بزنید، شما تماس بگیرید. اصلا بیاید شرایط فراهم بکنید، آنتن به آنتن، چه اشکالی داره؟ ما باهاتون مناظره میکنیم. همین آقای، عرض کنم که بی عقلی که گاهی برای خودش حرفای میزنه و نمیدونم کی باید با کی مناظره بکنه، کی با کی باید ارشد بحث بکنه، نه، شما به عنوان یک شبکه، ما هم به عنوان یک شبکه، شما که البته یه گوینده هستی، کارشناسانتون باید بیان روی آنتن با کارشناسان عزیز ما، ارشد که به صورت زنده آن شبکه به شبکه یا تلفنی، فرقی نمی‌کنه. در هر شرایطی، در هر صورتی ما آماده مناظره هستیم و شبکه جهانی ولایت هیچ ابایی نداره، هیچ ترسی نداره، چون دست ما الحمدلله پر هست. و هر هفته هم که کلیپ‌های شما رو پخش می‌کنیم، اینقدر حرفای شما ساده و بی ارزش و تکراری هست که دیگه چیکار کنیم، دیگه مجبوریم بر اساس اینها رو پاسخ بدیم برای آگاهی بیننده هامون، برای آگاهی مسلمانان، برای آگاهی عزیزان اهل سنت، همون 2 میلیاردی که شما ادعا میکنید، ما باید اونها رو در واقع آگاه کنیم. چاره ای نداریم، کارمون خیلی سخته انصافا که نزدیک 2 میلیارد عزیزان ارسلت که اهل سنت تقریبا که در دنیا هستن، ما مجبوریم، شما هی گمراهشون میکنید، ما آگاهشون میکنیم. کار ما خیلی واقعا کار سختی است، اما ما با تمام قوا و با تمام توان این کار رو انجام میدیم. پس در کنار کلیپ ها منتظر تماساتون هم هستیم، فرقی نمیکنه شیعه، سنی، اهل سنت یا وهابی، هر عزیزی میتونه تماس بگیره، بیاد روی خط سوال بپرسه، شبهه مطرح بکنه، پاسخ میدیم در محضر استاد عزیز و گرانقدر و با صفا و دوست داشتنیمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زند قزوینی. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، اعیاد مبارک باشه، دلمون براتون تنگ شده.
سلامت باشین. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و بینندگان عزیز و محترم عرض سلام و تبریک ورود ماه شعبان و اعیاد شعبانیه رو خدمت همه عزیزان تبریک میگم و آرزوی صحت و سلامت میکنم براشون و امیدوارم که به حق این موالید با عظمت خداوند منان بلا رو از امت اسلام و مخصوصا از شیعیان و حتی همه مردم عالم انشاءالله به زودی این ویروس منحوس رو دفع و رفع بکنه
انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم. من یادم هست که چند روز پیش در حرم بودم که تولیت حرم کریمه اهل بیت آمدن و کنار چند قدمی زری و یه ویدئویی رو ازشون ضبط کردن، در واقع یه بخش رو ضبط کردن که به مردم اعلام کردن که حرم بسته شده به خاطر حفظ جان مردم، برای حفظ سلامت مردم. و ایشون اعلام کردن که بعد از تصمیمی که مسئولین بهداشتی کشور و ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل دادن، تولیت حرم قم، فرمودن که با 3 نفر از مراجع معظم صحبت کردند و مشورت کردند و اونها هم نظرشون بر این بود برای حفظ سلامت جان مردم حرم ها تعطیل بشه. تولیت محترم حرم امروز با بغض اومدن گفتن که ما از محضر امروز خجالت میکشیم، شرمنده ایم، اما به خاطر حفظ جان مردم این حرم ها رو تعطیل کردن. در واقع ما نیومدیم بیایم مقاومت بکنیم. عرض کنم که بعضی از این عزیزان مسئولین حرم ها بگن نه الا و بالله باید حرم ها باز بشه، مردم بیان برای زیارت. نه، اینجا که مصلحت و حفظ جان مردم هست، این کار انجام شد الحمدلله. و البته خب حالا دشمنای ما سوء استفاده ای هم کردن، حرفای هم زدن که یکی از کلیپ هایی که میخوایم براتون پخش بکنیم همون کلیپ های کروناییه. در واقع ببینیم کلیپ رو، بعد ان شاء الله در محضر استاد هستیم پاسخ میدن.
بحث گنبد بارگاه ها و امامزاده هایی است که بایستی شفا میدادن اما شفا ندادن. نه اینکه شفا ندادن، بلکه گفتن که نزدیک اینها نشید. و حتی آخوندها معصوم در قم رو تنها گذاشتن. برای مظلومیت اهل بیت اینا خوب بلد بودن رجز بخونن، اما اهل بیت رو الان در قم تنها گذاشتن. آخوندها به کردستان و ماهشهر و بلوچستان فرار کردن تا اینکه از ویروس کرونا نجات پیدا بکنن. معصومی رو تنها گذاشتن. معصومی که شما گفتی شفا میداد، چی شد الان تعطیلش کردی؟ داره شفاتون گفتی معصومی داره شفاست، تا شفا بده. نه تا حالا خوب بلد بودی دروغ بگید به مردم که کور مادرزاد ما دیدیم اصلا رنگ نمیشناخت، اونجا رفت یه دفعه چه شناخت، همین چیز رنگ ها میشناخت.
خب این کلیپ رو هم دیدیم. البته این آقا همونطوری که بهتون گفتم این گوینده حرف خودش که نیست، یه نفر دیگه حتما مطالعه شدید دیگه، گوشه و کنار یه حرفی زده، اینم داره باز دوباره اون حرفا رو نشخوار میکنه و تکرار میکنه. و چقدرم دم از اهل بیت میزنه. شما که تا دیروز میگفتید برای چی میرید نه حرم ها، برای چی میرید زیارت، الان چی شده؟ شما کاسه داغ‌تر از آش شدن. حاج آقا چیکار کنیم با اینا؟ چجوری جواب بهشون بدیم؟
خدمت مبارک شما عرض کنم که چند وقته که این بحث،
بله،
بعد از ورود کرونا، شاید هم هفته های پیش و جلسات پیشم ما در محضر شما و دوستان، بله، دیگه درباره این شبهات بحث کردیم و گفتگو کردیم. ببینید قبل از اینکه من ورود به بحث بکنم یه نکته ای رو جناب اسماعیلی تذکر میدم، بینندگان هم توجه کنن، خالی از لطف نیست. و اون نکته اینه که بعضی وقتا یه سری چیزها و حوادثی که پیش میاد مثل مسئله کرونا یه امتحانات و ابتلاعات خیلی بزرگی است که تا که رسوا شود آن کس که در او غش باشد. الان خیلی خوشحالند از اینکه در حرم ها بسته شده. حالا فارغ از اینکه باید بسته میشد یا نباید بسته میشد، این بحثی است که به قول جناب عالی در جای خودش، فضای خودش بزرگان نظر دادن. اما اینی که عده‌ای حالا به خاطر این حادثه پیش آمده از بسته شدن در حرم ها و به اصطلاح این مظلومیت و این به قول ما محجور واقع شدن حرم ها، البته بنابر مصلحت که پیش آمده، خیلی خوشحالن، انگار که تشفی خاطری برای اینها حاصل شده. خب اینجاست که خودشون رو نشون میدن دیگه. یعنی ما باید خیلی سالها زحمت میکشیدیم آقای اسماعیلی تا به مردم عالم بفهمونیم که این وهابیت عناد با اهل بیت دارن. این عناد الان روشن شد، الان دم خروس پیدا شد، معلوم شد که اینها واقعا با اهل بیت میانه خوب که ندارن، هیچی، نسب با اهل بیت دارن، عداوت با اهل بیت دارن. همین کلیپ یه نمونه بارزی از این مسائله. ببینید اولا جوری حرف میزنه که من نمیدونم ایشون اگر مسلمانه، حالا فارغ از وهابی و شیعه و سنیش بگذاریم کنار، ما مسلمانیم. اگر مسلمانه خب قرآن خونده، آیه تطهیر، خدا چه رقم اهل بیت رو با عظمت یاد کرده. ببینید دهن کج میکنه و میگه در حرم معصومه رو بستن.
بله.
خب ببینید یه حضرت معصومه، جناب معصومه، نمیدونم دختر رسول الله، دختر حجت خدا، دختر موسی بن جعفر، احترامی، عزتی اصلا در کلام اینها وجود نداره. و این سبب شده که اینها خودشون نشون بدن. یعنی اون مافز ضمیر یه مقدار روشن شد.
در حالی که اهل سنت ما با ادب با احترام اینها رو یاد میکنن، به زیارتشون هم میومدن، ولی ایشون این واژه رو به این شکل استفاده کرده، معصومه.
یعنی
کاملا معلوم شد دیگه.
حالت حالا یه وقتی یه نویسنده ایست، یه گوینده ایست، مثلا نام حضرات رو به مناسبتی بدون القاب میبره، مثلا میگه علی علیه السلام. خب اما این نوع بیان که انگار میخواد یک شخصیتی که مثلا منفور نستجیر بالله در عالم هست رو یاد کنه. ما ابولهب رو اینجوری یاد نمیکنیم. قرآن وقتی ابولهب رو میخواد یاد بکنه میگه تبت یدا ابیلهب. ابیلهب میدونید کنیه اوست، کنیه احترامه. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی رفتن به مسجد برای خطبه فدکیه، با اینکه با خلیفه اختلاف دارن، با اینکه مسئله فدک، مسئله ولایت، مسئله مورد اختلافه، اما حضرت زهرا در خطبه معروفشون خطاب میکنن او رو با کنیه. یعنی خودش یک نوع به قول ما وقاری است. اما شما اصلا به اینها پایبند نیستن. نگاه کنید خیلی با تحقیر یاد میکنن. از همینجا مسئله یه مقدار روشن میشه که اینها چه کاره این بازی هستن. خب این خالی از لطفم نبود و اینم من بشارت بدم که گاهی وقتا این محجوریت ها و این بسته شدن ها خدمت شما عرض کنم که سبب میشه که مردم عشقشون و علاقه شون به این حرم ها ده چندان بشه. ببینید یه وقتی در حرم ها شب و روز بر روی مردم باز بود و الحمدلله مردم میرفتن به زیارت، الان که به خاطر این حوادث یه مقدار این در بسته شده، بنابر مصلحت، بنابر دستور خود اهل بیت علیهم السلام، که خواهم گفت که این اصلا دستورات طبی اولا از خود اهل بیت ناشی شده، به خاطر خود اهل بیت در به این حرم ها بسته شده، شما وقتی یه نگاه میکنید میبینید که اتفاقا الان عشق مردم، علاقه مردم، علارغم این کلیپی که این آقا ازش پخش شد که میگفتش که از قوم فرار کردن، نمیدونم معصومه رو تنها گذاشتن، اولا که از قوم کسی فرار نکرده، ما الان شبکه همین الان پخش زنده در قوم مقدسه و
همه کارشناسای ما هم بله همه هستن.
ما از حرم مطهر فکر نمی‌کنم پیاده روی 4-5 دقیقه بیشتر فاصله داشته باشیم و الحمدلله هستن مراجع هستن.
مرتبا ما برنامه زنده مون رو بردیم حرم.
بله.
حالا مردم نرفتن، ما کجا به حرم رو تنها گذاشتیم؟ ما داریم اتفاقا این ارتباط رو برقرار میکنیم. از روز شنبه هم ساعت 6 تا 7 از حرم از چند قدمی زری برنامه داریم ان شاء الله.
بله. و گفتش که فرق است میان آن که یارش در بهر، به قول سعدی، فرق است میان آن که یارش در بر با آن که دو چشم انتظارش بر در. الان نگاه کنید این حرم ها به زودی بالاخره این کرونا جمع خواهد شد روزی
انشاءالله.
و این حرم ها درش باز خواهد شد، اون وقت نشون خواهد داد که عشق مردم، علاقه مردم به این حرم‌ها چقدره و به این بزرگواران چقدره. و اون موقع است که میخوام بازم ببینم این آقا چی خواهد گفت در این شبکه که میگه حرم‌ها رو خالی گذاشتید، نمیدونم معصومه رو تنها گذاشتید. حالا بالاخره دیری نمیپاید که در به حرم حضرت رضا و حضرت معصومه و حرم‌های دیگه باز خواهد شد. اون موقع من ببینم این آقای گوینده و کارشناس وهابی چه خواهد گفت. آیا اون موقع اون جربزه رو در ایشون می‌بینیم که بیاد به صراحت از حضور، مطمئن باشید این رو، از حضور میلیونی و چند ده هزار و چند صد هزار مردم در حرم‌های اهل بیت یاد کنه و اسم بیاره و کلیپ پخش بکنه؟ آیا این جربزه رو در ایشون می‌بینیم؟
اگه از 40 چیزی گفتن آقا از اینم میگه.
بله، انگار نه انگار که 40 چند ده میلیونی، لااقل چند میلیونی، من نمی‌خوام عدد بگم. عدد رو هر کسی یه عقلی داره و دو تا چش داره و نگاه کنه، اگه رفته از نزدیک 40 رو، نرفته از رسانه ها، از ماهواره ها و شبکه ها ببینه، میفهمه چقدر جمعیته. خب این مقدمه ای رو خواستم عرض کنم که خالی از لطف نیست و خدمت شما عرض کنم که یه چیزم حالا در جواب ایشون. ایشون خیلی اصرار میکنه که درب حرم ها بسته شد و به قول ایشون معصومه و حضرت رضا علیه السلام تنها ماندن و شما میگفتید که اینجا مستشفاست، دارالشفاست. چه شد که دارالشفا رو تنها گذاشتید، رها کردید، ترک کردید، فرار کردید به تعبیر ایشون؟ ببینید اینقدر فهم ندارند که بفهمند که بابا مسئله حرم نیست، یعنی مشکل از حرم نیست، مشکل از تجمعات ماست. ببینید بیماری آمده، متخصصین فن تشخیص دادن که نقل و انتقال این ویروس خیلی گسترده است و با سرعت پیش میره و واقعا هم همینطوری که داریم میبینیم در دنیا. و خدمت شما عرض کنم اتفاقا اینه که اومدن دستور دادن آقا مراکز عمومی رو هر چه زودتر در دنیا تعطیل کنن. خب و همین هم شد. شما ببینید متروها تعطیل شد در دنیا، ادارات تا جایی که راه میداد و مزاحمتی برای اصل زندگی مردم نبود تعطیل شد. بانک ها همچنین در کشور خود ما گاهی بعضی از بانک ها شعبه ها تعطیل شد، منحصر شد در یک شعبه. مثلا
موزه های خیلی معروف دنیا تو لندن و تو آلمان و جاهای دیگه همه تعطیل شد.
دقیقاً دارالشفا رو خیلی جالبه، من چند روز پیش مشکلی بود که باید به یکی از درمانگاه ها مراجعه میکردم. من تصورم این بود که الان که من وارد این درمانگاه بشم خدمت شما هستم الان ازدحام جمعیته. اتفاقا رفتم و دیدم که هیچ خبری نبود، خیلی تعداد کم و محدود. فوری این کلیپ ها و این شبه ها تو ذهنم اومد. میدونید دیگه ما هر جا میریم این بحث ها با ما همراهه. گفتم که اینایی که میگفتن حرم دارالشفاست، یعنی به ما حمله میکنن، شما شیعیان که میگید حرم دارالشفا، چرا دارالشفا رو در این مریضی رها کردید رفتید، کجان یه دوربینی بیارن اینجا فیلم برداری کنن که بابا درمانگاه هم خالی شده. یعنی چی؟ یعنی آقا مردم فهمیدن، مردم به این شعور دست پیدا کردن که به دستور اتباع و متخصصین تجمع ممنوع، تجمعات ممنوع،
هر جا میخواد باشه،
هر جا میخواد باشه. چون ببینید این مشکل وجود داره، ما باید اینو روشن کنیم برای مردم که مشکل از حرم نیست، مشکل از تجمع ماست. این خودش یه نکته ایه. نکته دیگه ای که من میخواستم عرض بکنم اینه که خدمت شما هست که همون اهل بیتی که به ما دستور توسل دادن و جلسات پیش اگه یادتون باشه عرض کردم خدمت شما بینندگان، همون اهل بیتی که به ما دستور دادن به ما توسل کنید، از ما حاجت بخواهید، همون اهل بیت به ما دستورات طبی دادن. همون اهل بیت خدمت شما عرض کنم به ما دستور دادن که نظر متخصصین و اطباء رو حجت بدانیم شرعاً برای حفظ سلامتی خودمون. خیلی جالبه برای بینندگانمون که من دو سه تا نمونه کتاب اسم بیارم چون شاید بیخبر باشن از طب اهل بیت علیهم السلام. ببینید وجود اقدس اهل بیت علیهم السلام، امروز یک کتابی چاپ شده که دارالحدیث این کتاب رو، مجموعه رو منتشر کرده و خیلی تقریبا مجموعه کاملی است به نام دانشنامه احادیث پزشکی. خب اهل بیتی که به ما یک کتاب مفصل آمدن دستورات پزشکی رو، اهم از دستوراتی که برای درمان یا پیشگیری است، چون هر دو اسم هم وجود داره، به ما دستور دادن. یا امام هشتم، همین امام رضایی که الان محل بحث هم هست، حرمش بسته شده، همین امام هشتم علیه السلام، امام رضا، کتابی دارن به نام رساله ذهبیه که به درخواست مأمون عباسی این رساله رو امام رضا علیه السلام نوشتن، که مأمون از حضرت درخواست کرد که یه سری دستورات صحت و سلامت و طبی امام رضا بدن. امام رضا دستورات طبی رو نوشتن و برای او فرستادن یک کتابچه است به نام رساله ذهبیه، خیلی محل مراجعه مردم. این که بهش میگن رساله ذهبیه چون مأمون با اینکه اداوت امام رضا رو داره و تظاهر به دوستی میکنه، انقدر از این مجموعه و از این نوشته امام رضا خوشش آمد که دستور داد با آب طلا این کتاب رو نوشتن، شد رساله ذهبیه. ما کتابهایی داریم، طب امام علی رسام، طب امام صادق، طب رضا علیه السلام و علیهم السلام. بنابراین خدمت شما که اهل بیت خودشون اولین کسانی بودن و پیشگامانی بودن که دستورات صحت، پیشگیری و درمان دادن. خب حالا اگر ما امروز حرمشون رو به خاطر این مسئله میبندیم، این برگشتش به دستورات خود اهل بیته. ما حدیثی داریم از آقا رسول الله، چرا اینا رو نمیگن اینها، که به آقا رسول الله عرض کرد که یا رسول الله، ما در شهری هستیم که در اون شهر خدمت شما عرض کنم وبا آمده، یعنی شهر دیگری است که در اون شهر وبا آمده، چه کنیم یا رسول الله؟ فرمود به اون شهر وارد نشوید. گو آقا حال اتفاقا من خودم اهل اون شهرم، چه کنم؟ فرمود از اون شهر خارج نشوید. ببینید اینی که امروز در دنیا میان میگن که مسئله قرنطینه، که حالا الان هم یه سری مقدماتی در موردش مطرحه در کشور ما،
قرنطینه خانگی دیگه،
یا قرنطینه خانگی که بود، یا قرنطینه یه مقدار عمومی تر، حالا شهر به شهر، مثلا فرضاً در دنیا هست و اینجا حالا یه مقدار اعمال داره میشه. اینا چیزیه که در اتفاقا دستورات طب پزشکی جهانی فقط صرفاً نیست، 14 قرن پیش اینا دستورات رسول الله. خب اگر ما در به حرم بسته ایم، اتفاقا عمل به دستور خودشون کردیم. اون نادانی هم که میگه آقا شما دارالشفا رو چرا در دوران مریضی بستید، میگم چرا درمانگاه ها چرا خالی شده؟ چون طبیعتا مردم نمیرن.
بله.
انا خیلی از مشکلات جزئی که مردم دارن مراجعه نمیکنن به درمان.
بله.
میگن ممکنه بریم اونجا تازه ویروس هم بگیریم برگردیم. پس مسئله حرم نیست، مسئله تجمعات ماست و اتفاقا دستور خود اهل بیت هم بر این معنا بوده. و ما خشک مذهب نیستیم که بگیم آقا یک اشتباهی بعضی از عوام دارن. جناب آقای اسماعیلی، خالی از لطف نیست این رو عرض بکنم، بعضی از عوام فکر میکنن وقتی ما میگیم که حرم اهل بیت علیهم السلام مظاهر قدرت الهی هستن، یا نمیدونم محل حرم اینها مستشفاست، مثل این آقای جاهلی که همین الان کلیپش منتشر شد. حالا این که عناد داره، ولی بعضی از مردم هستن گمان میکنن که خب پس هر چیزی که به هر نحوی منتسب به اهل بیت علیهم السلام هست باید به صورت غیر عادی در دنیا عمل کنه. مثال بزنم، مثلا میگن در حرم ائمه اگه یه شیشه‌ای شکست و ریخت و به دست کسی آسیب به اصطلاح اصابه کرد، نباید آسیب بزنه،
نباید ببره،
چون این شیشه حرم مثلا فرض کنید امام حسینه. خب یا مثلا بعضیا هستن میگن اگر یه کسی آمد یه بمبی آورد، مثل همین افراد معاند با اهل بیت که مزدور صهیون هستند و اینها، آمد یه کسی بمبی آورد و در حرم مثلا یکی از ائمه خواست منفجر کنه، اون بمب نباید منفجر، چاشنیش نباید عمل کنه. چرا نباید عمل کنه؟ چون در حرم امام علیه السلام. ما کجا همچه حرفی زدیم و اهل بیت کجا همچه حرفی زدن؟ اتفاقا اهل بیت علیهم السلام نظام عالم رو قبول دارن، نظام عالم نظام اسباب و مسببات، نظام علت و معلوله. شیشه میبره.
حاج آقا من یه نکته بگم، الان اینو گفتی دقیقاً یادم اومد. این آقایی که داره ادعا میکنه، خدا چرا جلوی اون جرثقیل رو در ایام حج نگرفت که نخورید سر زائری و این همه آدم از بین؟ مگه اونجا خونه خدا نیست؟ مگه اونجا مسجد الحرام نیست؟ خدا چرا جلوی اون جرثقیل رو نگرفت؟ میخواست بیفته.
خب من فکر میکنم اگه ما اینو یه مقدار گسترش بدیم به خیلی ها میتونه اینجوری. الان یه آقایی، یه گوینده‌ای در منصبی، مثلا فرض بفرمایید که در منصب نماز جمعه آمده، اخیراً یه سری فرمایشاتی فرموده
به.
گفته که مثلا این کرونا سببش، علت پیش آمدنش خدمت شما عرض کنم که اینه که مردم ایران فرض بفرمایید با بعضی از صحابه پیغمبر عناد دارن، این عذاب الهی است به مردم ایران.
عجب.
همونجا جواب دادن، گفتن برادر مثل که شما فراموش کردی که اتفاقا الان این کرونا در مرکز و مهد وهابیت هم غوغا کرده، اونجا دارن عذاب چی رو میبینن؟ این چه اندیشه ای است که اینو از دین دارن؟ یعنی خب حالا ما قبول کردیم سلمنا، اولا که بعضی آقای اسماعیلی جوری حرف میزنن که انگار قسیم و نار و الجنه، متوجه هستید؟ نشسته توی بیابانی، رفته دیگه سر به بیابان و کوه گذاشتن دیگه، انقدر این فشار کرونا زیاد شده. اول که میگفتن که این عذابی الهی است، بعضی از همین آقایون گفتن عذاب الهی است به سرزمین کفر که در چینه، بعد اومد گفت نه عذاب الهی اومده در ایران. چرا؟ چون مردم ایران بعضیاشون به بعضی از صحابه پیغمبر طعن می‌کردن. خب یه مقدار که به خودش آمد دید که شهر خودشون و استان خودشون پر شده از این مشکل کرونا، اونجا رو چه کار خواهی کرد؟ اونجا چه خواهی گفت؟ ببینید، و الان هم که عربستان و مراکز وهابیه درگیر با مسئله کرونا، این یه اندیشه خشک مذهبن اینها. ببینید الان به قول جناب عالی اگه قرار باشه در حرم اهل بیت علیهم السلام یه مثلا شیشه‌ای که میشکنه نبره، یا بمبی که میخوان منفجر کنن منفجر نشه، چون این حرم متعلق به فلان معصوم و حضرت ارکان حضرات ائمه هست، خب بفرمایید همون جرثقیلی که افتاد، یا همون حادثه منا که رخ داد.
بله دیگه، حج،
بله
اون دیگه همه عظمت،
اون که شعائر الهی و الحج من شعائر الله و الصفا و المروه من شعائر الله، اینو چه کارش خواهی کرد؟ یا مثلا اون حادثه آتش سوزی که در ارکان صحنه عرفات شد
چند سال پیش
بله، و منجر به آسیب دیدن عده. خب نه آقا، این که مشکلی نیست، آتش ذاتاً سوزاننده است، علت برای سوزانندگی است، هر کجا باشه، چه در محراب و مسجد باشه، چه در میکده و عرض کنم محضر شما جای ناجور، آتش وظیفه‌ش رو انجام میده، شیشه در عالم هستی وظیفه‌ش رو انجام میده. کجا ما این چنین درباره اهل بیت سخن گفتیم که اینها حضراتی هستند که هر کجا هر حادثه‌ای آمد جلو اون حادثه رو اینا موظفن به صورت غیر عادی بگیرن؟ ما کجا هم حرفی زدیم؟ نه، اونی که ما گفتیم اینه، گفتیم دست توسل و شفای اینها بالای این دست ها وجود داره. اونجا که مشیت الهی تعلق بگیره و حکمت الهی تعلق بگیره، اینها شفا خواهند داد. اجازه میفرمایید آقای اسماعیلی من یه نمونه ای رو در قرآن و در روایات اهل سنت خدمتتون تقدیم بذارم تا یه حجتی هم بر اینها تمام بشه، تا این حرفا رو کمتر بزنن. اینایی که میگن آقا دیگه اینجا دار و شفا نیست، این حرم ها خالی شد، دیگه نباید به اینها توسل کرد، اینجا چیزی نبود، شیعه از اول دروغ میگفته. خب بسم الله، این آیه قرآن چند بار ما اینجا خوندیم خدمتتون، نمیدونم هی باید تکرار کنیم. بینندگان عزیز، سوره مبارکه مائده است، آیه 35، خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله.
بله.
وقتی در خانه خدا میایید با وسیله بیایید. آیه دیگر رو من خدمتتون عرض کنم، سوره مبارکه یوسف آیه 97 میفرماید اولائک الذین، ببخشید سوره مبارکه اسراء آیه 57 میفرماید اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. خدا در این آیه سخن از توسل مشرکین به بت‌ها و به قول ما چیزهای بی‌خاصیت بیان میکنه. بعد در ادامه ببینید اولائک الذین یدعون، ببینید اینا در ادامه میگه که اینا کسانی هستن که دعوت میکنن به وسائل خودشون، اما شما یه چیز دیگر رو نگاه کنید، ببینید یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، ببینید کدوم وسیله به خدا نزدیکتره. یعنی خدا داره با دو پهلو حرف میزنه، اون وسائل بیمعنایی که بت پرستا انتخاب کردن اونا رو بندازید کنار، اما اون وسائلی که به خدا اقرب و نزدیکتر هست اونا رو انتخاب کنید، به اونها دست توسل بزنید و از اونها استفاده کنید برای استشفاتون و توسلتون. چه دستی بالاتر از دست آقا رسول الله؟ چه دستی بالاتر از دست ائمه هدا علیهم صلوات الله؟ بالاتر از دست علی ابن موسی رضا در عالم چه دستی سراغ داریم؟ اصلا وسیله‌ای سراغ داریم؟ چیزی سراغ داریم؟ خداوند در سوره یوسف آیه 97 میفرماید برادران یوسف وقتی آمدن پیش یعقوب گفتن قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، تو برا ما استغفار کن، ما خطا کردیم، بابا تو از خدا بخواد که ما رو ببخشه. این توسله، واسطه قرار دادنه. یا خدمت شما هستم سوره نساء آیه 64 فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، میگه کسانی که خدا برای اونها از خدا طلب غفران و مغفرت کنن و پیغمبر هم برای اونها طلب مغفرت بکنه، خداوند اونها رو خواهد بخشید. این همون وسیله انتخاب کردن، واسطه انتخاب کردن دیگه. عرض کنم که در کتاب شریف البرهان در تفسیر قرآن البرهان جلد 2 صفحه 292 آقا امیرالمومنین سلام الله علیه این وسیله رو در این آیه معنا کردن. فرمودن این که خدا میفرماید وابتغوا الیه الوسیله، اگه در خونه من آمدید با وسیله بیاید، چه وسیله ایست؟ آقا امیرالمومنین فرمودن انا وسیلته، من علی ابن ابی طالب وسیلت الله هم، بهترین وسیله خدا من هستم. در مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 75 فرمود انا و ولدی و ذریتی و ذریته، من و فرزندانم و ذراری من، اینها خدمت شما هستن، بهترین وسائلن برای توسل و در خانه خدا رفتن. اون کسانی مثل این گوینده وهابی که در این شبکه الان آمد زیر بنای شفا رو زد، یا اون آقایی که آمد سخنرانی کرد در دل کوه و آمد گفتش که اصلا این حرم ها باید بسته می شد، اینها خاصیتی برای استشفا و شفا دادن نداشته. من به اینها عرض می کنم، اینا اگر یه سر می زدن به آثار علمی خودشون، می دیدن اتفاقا بزرگان اهل سنت بسیاریشون مسئله توسل و شفا رو مطرح کردن و خودشون هم توسل کردن. ببینید در کتاب مواهب لدنیه من منح المحمدیه، تألیف احمد ابن محمد قسطلانی، این قسطلانی حافظ قسطلانی بهش میگن، از علمای بزرگ اهل سنت و از شارحین صحیح بخاری، ایشون در جلد 4 از کتاب مواهب صفحه 593 میگه بعد از آنی که شما میرید به زیارت آقا رسول الله یه کارایی سزاواره که انجام بدید. ببینید میگه و یم بقیل زائر، سزاواره که زائر که میره به زیارت رسول الله، ان یک سوره من الدعا و تضرع و الاستغاثه و تشفع و تفسل و توسل به، سزاواره. ببینید حافظ یعنی لقب کسی که 100,000 حدیث حفظ متن و سندن. جناب قسطلانی این متنش از اتاق فرمان هم تشکر میکنم، ببینید متن رو به نمایش گذاشتن، میگه سزاوار است اون آقایی که در دل کوه نشسته میگه این حرم ها شفا نمیدن، اهل بیت از اول شفا نمیدادن، اینجا چه حرفی داره ایشون بگه؟ شما بیشتر میفهمی یا قسطلانی؟ ما حرف شما رو قبول کنیم یا حرف علامه حافظ قسطلانی رو؟ ایشون میفهمه سزاوار است برای زائر، بینندگان عزیز اهل سنت شیعیان، سزاوار است برای زائر که در کنار قبر پیغمبر ان یک سوره من الدعا، زیاد دعا کنه، و تضرع به قول ما گریه کنه، زاری کنه، و استغاثه کند، استغاثه بالاتر از ایناست یعنی دیگه تمنا کنه، و تشفع و حضرت رسول رو شفیع خودش قرار بده و شفا رو از حضرت رسول طلب بکنه، و توسل به و توسل کنه به رسول الله، و قدیه توسل، حالا میام مقدار جلوتر عبارت اینه، و قدیه توسل به صاحب الجاه الى من هو و اعلا من هو ثم ان کل من الاستغاثه و توسل و تشفع و توجه به نبی واقع فی کل حال. میگه این توسله و استغاثه، جناب قسطلانی عالم بزرگ اهل سنت میگه این در هر حال باید در ما باشه، میگه اصلا باید هر حال،
در هر حال، خیلی
در هر حال،
نه زمان گرفتاری مصیبت مریضی.
احسن، یه کرونا آمده دارن اندیشه شون رو عوض میکنن دیگه، دیدن آقا از خدمت شما عرض کنم بعضی مراکز مثل مدرسه دینوری خلاصه پولی بهشون نمیرسه و پول داره از مراکز وهابیت سعودی میاد، یه دفعه کانال رو عوض میکنن. تا دیروز داشتن انتشار میدادن مسئله توسل و شفاعت رو و قبول میکردن علی رغم میل وهابیت، امروز کانال رو یه مرتبه عوض میکنن، میگن آقا نه توسلی وجود نداره. ببینید این آقای قسطلانی میفهمد در هر حال توسل رو رها نکنید. در هر حال یعنی چی؟ خیلی جالبه، میگه قبل خلقهی و بعد خلقهی، میگه حتی قبل از خلقت رسول الله مردم باید به رسول الله متوسل میشدن و بعد از خلقت، خلقت منظور خلقت جسمانیه، فی مدت حیاتهی، در طول زمان حیات پیغمبر، فی دنیا، در دنیا، و عجیب اینه میگه و بعد مد و بعد موتهی فی مدت البرزخ، میگه حتی بعد از مرگ رسول الله، مرگ ظاهری پیغمبرم توسل رو نباید رها کنی، میگه که و بعد البعث فل فی عرصات القیامه، حتی در قیامت هم توسل رو رها نکن. اینایی که میگن توسل نه، توسل رو از کنار گذاشت، اینا در مقابل این حرف چه جوابی دارن؟ جالبه خود همین آقای قسطلانی جریان رو نقل میکنه در همین کتاب مواهب لدنیه که نمیخونم، وقت رو زیاد نمیگیرم، جلد 4 صفحه 595، ولی خلاصش اینه، میگه من خودم توسل کردم و نتیجه گرفتم. میگه من مریض شده بودم، دکترها هر چه دوا و درمان میکردن فایده نمیکرد، بعد میگه که من چند سال با این مریضی همینجور روزگار سپری کردم، آخر دیدم چاره ای نیست، در شبی از شبها توسل پیدا کردم به ساحت مقدس رسول الله در کنار قبر پیغمبر. میگه همون شب حالتی به من دست داد و مردی رو در عرض کنم که سیر منامیه و مکاشفه صادق دیدم و او پیغامی برای من آورد و از اون شب به بعد من اون مریضیم رفع شد. خادمی رو داره، میگه اون خادم من هم توسل کرد شفا گرفت. عجیب نیست که جناب آقای اسماعیلی قسطلانی سنی، ایشون که از علمای شیعه نیست،
نه دیگه
ایشون آمده داره مروج مسئله توسل و شفا گرفتنه و میگه من خودم هم شفا گرفتم از پیغمبر. اون وقت امروز ما بعد از این همه سالها که مسائل روشن شده و واضح شده و همه به قول ما این معارف رو به طبقه بندی شده دریافت کردن، امروز بنشینیم و آب به آسیاب دشمن بریزیم و از گلو و حنجره وهابیت در مملکت شیعه یا در مراکز اسلامی سخن بگیم و آیات قرآن رو و روایات اهل سنت رو و کلام بزرگان اهل سنت رو و به اصطلاح میراث فرهنگی خودشون رو بذارن زیر پا. من خواهش میکنم از تمام اعضای اهل سنت، علما و هیئت علمی اهل سنت که هر چه زودتر پاسخ بعضی از افراد رو و حرفا رو بدن که این انحراف خدایی نکرده در اندیشه اهل سنت مستقر نشه، که گمان بکنن که اگه یک کسی آمده زیربنای توسل و شفا رو زده در دل کوه همچنان که پیدا سر به بیابان گذاشته، خدمت شما عرض کنم این مبنای اهل سنته. نه این چنین نیست، کمان که بعضی از عزیزان دیدم خیلی با صراحت آمدن موضع گیری کردن.
جواب دادن بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. ببینید الان یکی از کارهایی که ما امشب انجام دادیم آگاه سازی چند میلیون اهل سنته. چیکار کنیم؟ شما میایید میشینید تو این شبکه‌ها تو اینها رو منحرف، چون بحث شیعه که ما اصلا بحثی نداریم، ما شیعیان کاملا به اعتقاداتشون آگاهن، راسخن، صفت محکم ایستادن، حرم باز باشه اعتقاد دارن، بسته باشه. الان ما نام و نشانی از قبر مادر سادات حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها نداریم، حتی مدینه هم که مشرف میشیم باز هم یعنی توسل نداریم بهش، یعنی ازشون طلب نمی کنیم، ازشون نمی خواهیم. چرا؟ حرم اونها تو دل ماست، قبور مطهرشون تو دل ماست، جا داره و ازشون می خواهیم و توسل می کنیم. و چه کار کنیم؟ کار ما رو هی سخت میکنید دیگه. ما با چند میلیون اهل سنت هم بیایم در شبکه جهانی ولایت اونها رو آگاه بکنیم از این دروغهایی که شما میگید و از این حرفای پوچی که شما میزنید. جای قزوینی، من معتقدم و اطمینان دارم، حاضرم قسم بخورم که اگر همین حرم ها رو نمیبستن، همین آقا میومد داد میزد، فریاد میزد اینا چقدر تعصب داره، اینا چقدر خوش مقدسن، اینا حرم ها رو چرا نمیبندن. همین کار که کما اینکه این کارو کردن، یعنی اولش یه ذره اومدن روی این قضیه مانور دادن، ولی اگر بسته نمیشد همین آقا، همین گوینده وهابی با کرواتش میومد میشه جلوی تلویزیون داد و فریاد میزد که چرا این حرم ها رو نمیبندن، اینجا مرکز بیماریه، اینجا همه دارن مریض میشن بیمار، ولی الان داره سنگ بسته شدنه.
بعد ایشون درباره بسته شدن عرض کنم که بیت الله و درب خانه خدا چه خواهد گفت؟ اونجا هم تصاویرش منتشر شد، همه دیدیم که درب خانه خدا رو هم به خاطر این مسئله بستن، مسجد الحرام رو تخلیه کردن،
ضد دفونی کردن اونجا رو، برای چی ضد دفونی میکنن اینجا؟ بله. خدا بیت الله دیگه.
اونجا چه خواهند گفت واقعا؟ و اگر به قول جناب عالی ما این درب این حرم ها نمی‌بستیم، خود ایشون به عنوان کاسه دکتر از آش ادعا نمی‌کرد شیعیان خلاف عقل، خلاف سلامت مردم دارن، آخوندهای شیعه دارن سلامت مردم رو به خطر میاندازن. اینا دیگه دستشون رو شده الحمدلله برام.
خب ما یه ضرب المثلی داریم، میگن بشنوید از مادر عروس، یه جمله هست که میگن از مادر عروس، ولی اخیرا ایشون خودش عروس شده. آجا خبر داری یا نه؟
مبارکه.
آره یه سرچی بکنید بعدن ارتباط که این آقای گوینده وهابی که الان کلیپشو پخش کردیم، اخیرا من متوجه شدم عروس هم شدن، معروف شدن به عروس زندان. حالا دیگه بیشتر من بازش نمیکنم، خودش بهتر میدونه. عروس زندان، داستان زندان وکیل‌آباد و ایشون هم عروس زندان بودن و اینا، یه بحثیه که بیننده ما برن سرچ بکنن، یه جستجو بکنن. این آقایی که کلیپشو پخش کردیم با اون کرواتش، عرض شد که یه داستانی داره. همیشه میگفتیم این ضرب المثل رو میزدیم که بشنویم حرفی رو از مادر عروس، الان دیگه از این به بعد تو برنامه ها میگیم بشنویم حرفی رو از عروس خانم زندان، که حالا بحثش هم خیلی مفصله. ما الان کاملا در مورد توسل گفتیم، اسناد و مدارک راجعه قزوینی عزیزمون نشون دادن. یکی از علمای وهابی هم باز بحث توسل رو که اثبات میکنه، تأکید میکنه، تایید میکنه بیان کردن. کی هستن؟ بله، یکی از علمای اهل سنت ایران، عرض کردم دیگه، یک کلیپ رو دوستان داریم ببینیم با هم.
بحث توسل همیشه مطرح است. گفتیم بابا ما نوشتیم کتابها پره. امروز صبح من عده‌ای از دوستان گفتم دین عبارت است از توسل. دینی که توسل ندارد دین نیست. دینی که توسل ندارد دین نیست. دینی که توسل ندارد دین نیست. دعایی که توسل تویش نباشه، خدایا به توفیل رسول الله صلی الله علیه وسلم، به توفیل نیکان، به توفیل پاکان، به توفیل فلان بنده مقرب خود دعای مرا قبول بفرما، مشکل من آسان بفرما. مسلمانی که این تز تفکر ندارد مسلمان نیست. مسلمانی که این تز تفکر ندارد مسلمان نیست. چه مسلمانیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. یک وسیله همین توسله، گرچه معنی وسیله در این آیه کریمه گسترده. حالا اینکه عده گمراه آمدن در جامعه ما به عنوان موحد بی توحید، مشرک به نام قلابی موحد آمدن، اصول اسلام را پایمال کردن، توسل را نفی کردن، ارزش های دینی را نفی کردن، اینها را رها کنید. مشرک به نام قلابی موحد آمدن، اصول اسلام را پایمال کردن، توسل را نفی کردن، ارزش های دینی را نفی کردن، اینها را رها کنید. ول کردن این ارزش های دینی بی راه رفتن از گمراهی است.
خب دیگه کاملا مشخص بود که مولوی سربازی رو همه میشناسن دیگه، جناب عبدالرحمن سربازی رو، مولوی اهل سنت سیستان بلوچستان. خب دیگه بحث توسل رو ایشون چقدر روشن و واضح بیان کردن. ایشون من یادم هست که یک کنگره ای هم که گرفته بودن بر علیه تکفیری ها در قم، ایشون اومده بود و جز مهمان ها بود. خود بنده با ایشون صحبت کردم، دقیقا بحث توسل رو همونجا هم اشاره کردن. یادم هست که دوستان با گوشی تلفن همراه هم فیلم گرفتن، گفتگویی که با هم داشتیم و دوستان دیگه‌ای که بودن، کاملا اسناد مدارکش هست. من باز یادآوری میکنم دوستان میتونن تماس بگیرن، حالا تماس صوتی از طریق تلفن‌هایی که زیرنویس میشه یا پیام بدن. برخی از دوستان تشکر کردن پیام فرستادن. ما بیشتر میخوایم در کنار مباحثی که داریم عزیزان تماس بگیرن، فرقی نمیکنه. بازم یادآوری میکنم چه دوستان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما، چه وهابی ها، فرقی نمیکنه، تماس بگیرید. سوال دارید، شبهه دارید، مطرح بکنید، ما در خدمت شما هستیم. خب بریم کلیپ دوم رو ببینیم که باز هم حاجی قزوینی عزیزمون میخوان جان تلفن داری. باش، عیبی نداره، کلیپ رو بعدن میبینیم. سرکار خانم کاشانی پشت خط هستن، خدمت شما سلام عرض بکنم. خانم کاشانی بفرمایید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم. خانم کاشانی از کجا تماس میگیرید؟
من از شهرره.
بفرمایید، در خدمتیم.
زنده باشید. من اول که خیلی تشکر میکنم این برنامه رو امشب پیدا کردم دیدم. من قبلا این صحبتایی که میکردن واقعا خیلی عصبی میشدم که چرا کسی جواب اینا رو نمیده. یعنی خیلی انتظار داشتم که این برنامه رو، حالا اگر قبلا بوده من اطلاعی ندارم، امشب دیدم خیلی خوشحال شدم که دارن جواب اینا رو میدن. اینا رو سر جای خودشون باید بشنن. البته اهل تسنن اونا که واقعی بشن این چیزا رو نمیگن.
بله.
اونا که میخوان اونا و ما رو از راه در بکنن، به خصوص جوانامون، این حرفا رو همیشه میزنن. ولیکن من امشب خیلی خوشحال شدم، گفتم بذار زنگ بزنم بهشون بگم، هم تشکر کنم، همین که بگم این جلسه باید بسیار زیادتر از اینا باشه.
شما قبلا شبکه ولایت رو خانم کاشانی نمیدیدید؟
نه خیر، ندیده بودم. آها. حالا
شما این شبکه رو که پیدا کردید الحمدلله. اگر
بله امشب پیدا کردید.
خب شما اگر انشالله مرتب شبکه ما رو ببینید، ما دائم توی شبکه‌مون همین سوالات، شبهات، انواع و اقسامش رو پاسخ میدیم. کارشناس‌های مختلف 24 ساعته شبکه ما جز حرف قرآن و اهل بیت چیز دیگه ای نمیزنه. خلاصه
واقعا خیلی خوشحالم.
ممنونم.
خیلی هم ممنون از همتون، از شما، چه مهاج آقا، حالا هر کس که دستم در کار هست، اجرتون فقط با خدا باشه.
ممنونم، متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب اگر دوستان اجازه بدن بریم کلیپ بعدی، یا تلفن وصل میکنید بچه ها؟ خب باش، بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، بعد انشالله اگر تلفنی هم اومد ما باز اولویت رو میگذاریم برای تلفن ها. بازم تاکید میکنیم، حالا این خواهر بزرگوارمون لطف کردن، تشکر کردن، از این برنامه، ولی خب مشکلی نیست، سوال بپرسید لطفا مردم عزیز. شبهه اصلا ما نمیگیم، نگران هم نیستیم، شیعه بیاد در مورد خود شیعه، در مورد اعتقاداتش سوال داره، شبهه داره بپرسه، در مورد اهل سنت، در مورد وهابیت فرقی نمیکنه، هر سوالی به ذهنتون میرسه لطفا به ما انتقال بدید. سرکار خانم زارعی از بندر عباس دارم پشت خطان. خانم زارعی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. در خدمتتون. ممنون از برنامه خوبتون. خواستم اینو بگم که اگه امکان داره این از این علمای اهل تسنن دعوت کنین، همون دارن که پوین خوبیش رو پخش میکنین، مثلا این اهل سنت چابهار یا هر کسی دیگه، اینا که واقعا مذهبشون درسته، سنتشون درسته، ولی غرض و مرضی ندارن و با کفار ارتباط ندارن، اینها رو بیارید تو همین برنامه پخش مستقیم، چون الان ما شیعیان خودمونم خیلی وقتا ما باشون باید بحث کنیم که نه توسل درسته، چون هم ائمه واقعا جوابگو هستن، اینها رو باید به اونها هم بگیم. اینه که بیشتره که اون اهل سنتی که خوبن واقعا در این برنامه اگه بشه شرکتشون بدین خیلی ممنون میشیم. حالا من خودم موردی برای خودم اتفاق افتاد و دختر خانمی که شاهد شد، من یه لحظه دو سال و نیم پیش رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، من وقت نداشتم، یعنی فرصت من 10 دقیقه وقتم تا رسیدم تو حرم، من وقتم تمام باید برگردم، چون دیدی که برگشت داشتم به شهرستان، یک لحظه من یه دعا کردم و این دوست من با هم بود و دید که به حضرت گفتم یا حضرت شما دختر بری، منم یه دختر بودم به شما سپردنش و یک ساعت نشد به من زنگ زد که دختر تصادف کرد، این ساعت رو پل و همه ماشین تیکه پاره شد، ولی بچه من سالم و سالم مونده بود.
الحمدلله.
و این خب یعنی واقعا همونجا دوستم گفت عجب تو توسلی داری و عجب چیزی، گفتم واقعا اینا دیگه بر حق هست.
درست.
اینه که خوبه اگه بشه هم از اهل تسنن بیارین که یه وقتی ما واضح کنن و مردم خودمون هم شیعه خودمون هم ادراک.
خیلی ممنونم خانم زارعی، باهاتون خداحافظی میکنم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون. ما همین الان از همین شبکه دعوت میکنیم از علمای بزرگوار از همین برنامه زنده، بنده به نمایندگی از مسئولین شبکه دعوت میکنم، از عزیزان اهل سنت علمای بزرگوارشون، این تریبون در اختیارشون هست، همون اعتقاداتی که دارن و بارها و بارها ما بیان کردیم میتونن بیان اینجا در کنار کارشناسای ما بنشینن و مطالبشون رو بیان کنن. ضمن این که من به خانم زارعی این عرض بکنم، اگر شما به آرشیو شبکه ولایت مراجعه بکنید، قبلا ها ما داشتیم یعنی تعداد زیادی، بنده خودم مجری بودم، از سیستان و بلوچستان آوردیم، عالم اهل سنت همینجا نشستن گفتن حرفاشون رو، همین چیزایی که ما داریم میگیم عالم اهل سنت بیان کرد، بحث توسل، بحث شفاعت، بحث شفا، همه چی از کردستان آوردیم، از جای مختلف ایران آوردیم، خارج از کشور آوردیم، اهل سنت رو اومدن و اعتقاداتشون رو گفتن. آقای رضایی از کرج سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون و متشکرم، بفرمایید آقای رضایی.
آقای موجی من اسم شریفتون رو نمی‌شناسم.
من اسماعیلی هستم.
آقای اسماعیلی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خدمت حاجی قام سلام عرض می‌کنم. ببینید این وهابی‌ها که شما الان بحث که ولایت رو میدان آوردن، اینا اگر بخواد اصلشون رو بررسی کنی، من تاریخ نویسی از فرانسه 12 سال پیش تاریخی خوندم، یه تاریخ نویس فرانسوی نوشته بود که اینا سران یهودی رو که حضرت علی در جنگ ها کشته بود، اینا عقده اون زمان رو داشتن ولی مسلمان شده بودن به ظاهر، به ظاهر اینها به ظاهر نفوذ کرده بودن به دین، توجه کردی؟ به ظاهر اسلام رو قبول کرده بودن ولی
بله.
در باطن با علی دشمن بودن، با حضرت علی، توجه کردی؟
بله.
اینا نقشه‌شون این بود که بدونن اون انتقامی که علی از پدران اونا گرفته با نقشه هایی که اون زمان اونا داشتن، اومدن طراحی کردن یه حزبی رو درست کردن که بعد از رسول اکرم که اون تاریخ نویس می نویسه که دین نمیگه حضرت محمد، اون میگه دین محمد، میگه دین محمد رو به توسط حضرت علی، به توسط علی پیاده شد، در غیر این صورت پیاده نمی شد با شجاعتش، با فداکاریش، توجه کردید؟ این خاطر اونا اومدن دو دشمنی که داشتن با حضرت علی، این تاریخ نویس می نویسه، فرانسوی هم هست، مسیحی هم هست، دشمنی با علی داشتن اینا، این کسانی که الان وهابیان از اون قشرن، توجه کردی؟ از اون قماشن.
بسیار خیلی ممنونم.
اجازه بده، من اجازه بده
آقای رضایی جان، بیننده هم پشت خطن میخوان سوال مطرح کنن.
یه لحظه اجازه بده ببین، دنیا هم تقصیر ندارن، تاریخ رو اگر مطالعه کنن،
تشکر
از تاریخ نویس فرانسوی مراجعه کنن، مسئله حل میشه.
ممنونم از لطفتون آقای رضایی، خدا نگهدارتون. من یه خواهشی دارم از بیننده های عزیزمون، ما این بخش رو گذاشتیم تو این برنامه. توی مثلا برنامه قبلی که داشتیم، برنامه همراه ولایت، میتونید تماس بگیرید، حرفا رو بزنید. ولی این برنامه لطف کنید تماس، اگر تماس میگید سوال بپرسید، شبهاتی که ذهن خودتون، ذهن خانوادتون، فضای مجازی، جاهای مختلف مطرح شده، اونا رو شیعه، سنی، وهابی فرق نمیکنه، لطفاً سوال بپرسید که ما بتونیم یک دغدغه‌ای رو از دوستان بینندمون برطرف بکنیم. نکاتی که دارید میتونید تو برنامه دیگه تماس بگیرید بگید، و خیلی هم ازتون ممنون و سپاسگزار هستم. خب اجازه بدید ما کلیپ دوم رو ببینیم که باز یکی از شبهاتی که مطرح شده تقریبا هم شبیه همین کلیپ اولمون هست. ببینیم بعد در خدمتتون هست.
کتمان در مسائل تاریخی حقیقت رو به مردم نمیگن. کتمان در مسائل توحیدی آیات توحیدی به یاد مردم نمیدن. به جاش میان خرافات و بدعت و شرک رواج میدن. برای اینکه اگر بگویند شرک بزرگترین گناهی که بخشیده نمیشه، مردم و ملت ایران نمیرن قبر پرست بشن، نمیرن دست به ذریعه بکشن، به صورت خودشون بکشن، چون که منافع مالی دارد دست به ذریعه کشیدن و زیارت اومدن. و به جایی که راهنمایی کنن میگن آقا برید زیارت عاشورا بخونید، علاج اینه که شما زیارت عاشورا بخونید، از رهبر گرفته تا پایین ترین ملایی که زیر دست اینهاست. خب زیارت عاشورا چی توشه؟ خدایا لعنت کن اولی و آخری و دومی و سومی، یعنی منظورش که ابوبکر و عمر و عثمان، لعنت کن اول ظالم ظلم آل محمد، کیه منظورشون؟ صحابه پیامبر هست. و آل بنی امیه قاطبتا، خیلی خوب شامل دخترهای پیامبر هم میشه، مگر دختر بنی پیامبر دو دخترش زن عثمان نبود؟ عثمان از بنی امیه هست، شامل خود حضرت علی هم میشه این لعنت.
خب حالا شما این کلیپ که پخش شد، مثلا این حرف آخری که زد و اومد وجود نازنین آقا امیرالمومنین رو هم با این موضوع قاطی کرد، تو ذهنتون باشه ما حتما محضر آقای قزوینی عزیزمون پاسخ میدیم، چون حالا هم حرفایی که زد و هم نکته آخری که بهش اشاره کرد، متای بیننده پشت خطن لحظاتی معطل شدن، بگیریم تلفن ایشون رو بعد انشالله کلیپ رو پاسخ میدیم. آقای صمیمی از مشهد مقدس پشت خطن. آقای صمیمی سلام.
سلام علیکم، خسته نباشه.
ممنونم، بفرمایید.
اولا از آجاها یک سوال دارم که من گابداری شبکه‌های شیطانی رو نگاه میکنم به خاطر که بفهمم اینا چی میگن و موازشان چیه. سواد آنچنانی هم ندارم ولی بالحمدلله اعتقاد زیاد دارم. پیرامون صحبت شما، بنده خودم تو مشهد مقدس بودم، حرم هم رفتم، الان هم از بیرون زیارت میکنم. پیرامون حرف شما، چهار تا ائمه ما تو بقیه هم که ما هنوز ندیدیم، حتی کسانی رو من تو همین حرم ملاقات کردم، بنده خدا گفت طول سال پدر بزرگم از هندوستان نتونست بیا، من $1,000 جمع کردم آمدم و خوشحالم برمیگردم و الان منو به عنوان تبرک میبینم. ائمه تو قلب ما، ما هم اعتقاد ما همینه که بعد که همه عوامل بیرونی رو انجام دادیم، حالا اگه صلاح دانستم که برای خود ائمه هم بوده. حالا ما از یه آیین وحدی یک سوال دارم، چرا خداوند توسط پیامبر خانه کعبه که سنگ پیش نیست و قرآن که کاغذ بیش نیست ما را هدایت که خب مستقیم ما را هدایت دیده؟ پس وسیله لازم است، ما با وسیله انسان هدایت. و اون بسیار. سوال اول من اینه که ما قابداره که ایشه با خودم نگاه مکنه، حقیقت ذکر که باید ما بگیم اون چیزی که میگم که الان شما از کارشناس بخش کردیم، ما میگم لعنت بر اونا، لعنت بر کسی که ظلم کرده. خب اگر ظلم نکرده که شامل حال اونا نمیشه. ما بارها بگیم خدا که جای حق نیست، ما با عدالت خدا بیشتر معتقدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم آقای صمیمی عزیز، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردن. و ببینید همین حالا بحث زیارت عاشورایی که من نمیدونم چرا شده خارجش مینها و زیارت عاشورا که حالا سلام داره، لعن داره و لعنهاش هم جای بحث داره، این دقیقا اومدن این رو مرتبطش کردن با این قضايا. آقا دیگه من کمتر صحبت میکنم که بدون
ما استفاده
بکنم، ببخشید جسارت میکنم، بیننده ها میان پشت خط دیگه ما مجبوریم که پاسخ بدیم.
خیلی خوب میکنین آقای اسماعیلی، شما جلسه پیش هم که جاتون خالی بود و باید
سلامتش
جبران کنید
حرفای خواهش مونده.
خدمت شما عرض کنم این کلیپی که از این آقا منتشر شد و پخش شد یه محوری داشت و یک حواشی.
درست.
محور گفتمان ایشون این بود که شیعه، یعنی بزرگان و متولیان شیعه، دارن کتمان مسائل اعتقادی میکنن، در اعتقادات دارن مسائل رو کتمان میکنن، اگر اینها کتمان نمیکردن مردم به شرک آلوده نمیشدن، به نتیجه به زیارت نمیامدن، نمیدونم عرض کنم نذر از بین میرفت و اینها. یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه که خلاصش تو یک کلمه شیعه مروج شرکه. من نمیدونم اصلا شرک رو فهمیده یعنی چی یا نه. ببینید شرک در مقابل توحیده.
شرط اولش اینه که توحید رو فهمیده باشه که اصلا مشکلش با اونجاست.
طرف الاشیاء برداده ها. ببینید توحید یعنی ما خدا را به وحدانیت و یگانگی قبول داشته باشیم. چند مرحله داره؟ شاید جلسات پیش یه توضیح دادم. بله. الان فهرستشو میگم. توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در عبودیت، توحید در عرض کنم جعل احکام. ببینید اینا توحید دیگه. خب معناش چیه؟ ما خدا رو یکی میدونیم، توحید در ذات. ما خدا صفات خدا رو این ذاتش میدونیم، توحید در صفات. ما تمام کنش‌ها و واکنش‌های عالم را برگ از درخت افتادنش رو متعلق و مرجوع به خدا می‌دونیم. در عالم کننده ای رو غیر از خدا سراغ نداریم مستقلاً. این توحید در افعال. توحید در خدمت شما عبودیت و ربوبیت، توحید در بندگی، ما فقط خدا رو پرستش می‌کنیم. توحید در جعل احکام، یعنی تنها کسی که حق داره برای زندگی بشر قانون گذاری بکند مستقلاً و به ذات خداست.
که پیامبرم واسطه در واقع.
اصلاً که خود پیغمبر واسطه است، ولی خود پیغمبر در اینجا شارع به معنای واسطه نقل شرع، نه اینکه بنیان گذارش. به هر حال خدمت شما عرض کنم که این اعتقاد ما در توحیده. هر اون چه که ضد اینه میشه شرک.
بله.
یعنی چه؟ یعنی اگه کسی بگه خدا دو تاست میشه مشرک در ذات. اگه کسی بگه صفات غیر از ذات خداست، این میشه توحید در صفات. اگه کسی بگه در عالم غیر از خدا خیلی ها عرض کنم که خیلی عوامل دیگه کنش ها و واکنش ها دارن، این میشه توحید در شرک در افعال. کسی که بگه من غیر از خدا کس دیگر رو پرستش میکنم، اونم پرستش واقعی، این میشه بعد نه احترام، پرستش واقعی غیر از خدا انجام بده، این میشه مشرک در عرض کنم عبودیت. خب حالا با توجه به این مقدمه که توضیح دادم، الان کدام شیعه و سنی اعتقاد داره پیغمبر، امیرالمومنین، امام حسین، امام رضا علیهم السلام و ائمه دیگر، چه کسی اعتقاد داره اینا شریک خدان، نمیدونم عرض کنم مستقل از خدان، یا ما باید اینا رو بندگی و عبودیت کنیم؟ کدام انسانی، کدام مسلمانی و شیعه این حرف رو زده که ایشون اومده در شبکه رسمی داره به میلیون‌ها مسلمان شیعه و سنی
رسماً میکنه؟ بله.
توهین که هیچ، برچسب شرک داره میزنه.
درسته.
این چه حرفیست واقعا؟ خب خیلی ناجوان مردانه است اگه یک بلنگوی، یک میکروفونی، یک تریونی در اختیار بنده قرار گرفته، هر چیزی که به ذهنم میرسه، هر چیزی که دوست دارم بیام منتشر کنم. ببینید اینا روز قیامت از اینها سوال خواهد شد. اگر من میام یه چیزی رو نسبت میدم به اهل سنت، وهابیت یا شیعه، باید این مسئله برای من روشن باشه، این انتساب، والا در غیر این صورت من خلاف شرع کردم. الان میلیون ها انسان شیعه، میلیون ها انسان اهل سنت، کدام یکی از شما عزیزی که پای این گیرنده هاتون نشستید، همین که دارید این برنامه رو میبینید، کدام یکی از شما اعتقاد دارید که ما اهل بیت رو باید پرستش کنیم، چه شیعه چه سنی؟ کدام یکی از شما اعتقاد دارید که اهل بیت شریک در با خدا هستن؟ هیچ مسلمانی این اعتقاد رو نداره. بنابراین این انحرافی که در گفتمان ایشون دیده میشود اتهامه، و اگر در به اتهام باز بشه خیلی اتهام زنی راحت خواهد شد.
ما میتونیم خیلی چیزا بگیم.
دقیقاً. تازه اتهاماتی که ما میگیم اتهاماتی است که هزاران قرائن و شواهد وجود داره. مثل همین آقای عزیزی که الان تماس گرفتن و گفتن که این وهابیت زائده چه جریانات و ارتباطاتی با عرض کنم که صهیون و مسائل دیگه بوده و چه کینه‌هایی از گذشته اینها در از نسبت به اهل بیت داشتن که اون روز نتونستن جولان بدن، گذاشتن امروز آمدن مکتب درست کردن. خب بنابراین جناب آقای اسماعیلی، مسئله‌ای که وجود داره اینه که این اتهام شرک به شیعه، و این اتهام ناجوانمردانه است و شیعه چون این اعتقادی نداره. بله قرآن کریم در واسطه قرار دادن بین انسان‌ها و خدا دو رقم واسطه رو داره گزارش میده بر ما. یه نوعش باطله، یه نوعش حقه. اونی که باطله، خداوند میفرماید که تلاهه انا کن تلاهه ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. خدا در قرآن میگه که عده‌ای میگن ما در ضلال روشن و آشکار بودیم، در گمراهی آشکار. مشکل ما چی بود؟ ما گمان میکردیم که شما، یعنی اون موالیانی که از اونها استمداد میکردن، توکل بر اونها میکردن، اونها رو شریک با خدا قرار داده بودن. ببینید شریک با ما، شما رو با خدا یکی دونستیم، نسبی کنیم، شما رو در ردیف خدا دونستیم، در عرض خدا دونستیم. خب این توسل رو خداوند متعال در قرآن داره نفی میکنه، میگه اینها اشتباه کردن. اما یه توسل دیگری رو ما در قرآن سراغ داریم که خداوند به صراحت میفهمد من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، شفاعتی در نزد خدا نیست مگر به اذن الله. یعنی چه؟ یعنی به اذن الله شفاعت از اولیاء خدا پذیرفته میشود، هست، قبوله. و الا اگر قبول نبود معنا نداشت. ببینید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، این الا باذنه نفی گذشته میکنه، یعنی شفاعتی وجود ندارد مگر به اذن خدا، خدا هر کس رو اذن بده شفیع میشود. بنابراین این که بیان ناجوان مردانه بگن شیعه میره حرم ها، میره زیارت ها، توسل میکنه یا امثال این کارها، نظر امامی و اهل بیتی میکنه، شیعه مشرکه، این انحرافه، این اتهامه. شیعه چون این اعتقادی نداره. من یک حدیثی رو بخونم از وجود مقدس آقا رسول الله، که این حدیث رو اتفاقا جناب جساس حنفی، مفسر بزرگ سنی ابوبکر جساس حنفی، در کتاب احکام القرآن جلد 1 صفحه 6 حدیثی رو از پیغمبر نقل میکنه که آقا رسول الله میفرمان انما الاعمال بالنیات. ان حدیث معروفی هم هست،
بله،
از اون ضرب المثل شده، انما الاعمال بالنیات. بله، اگر کسی رفت حرم امام رضا علیه السلام گفت ای امام رضا تو خدایی، تو نمیدونم همه کاری، خدا کیه، تو هستی، بله این مشرک در این حرف نیست. اما کدام انسان دیوانه که چه عرض کنم که بالاتر از دیوانه ای پیدا شده بره در حرم امام رضا علیه السلام همچه حرفی بزنه؟
حالا ممکنه یک کسی هم بره مستقیم از خود امام رضا بخواد،
بله،
یعنی یا امام رضا بچه من رو شفا بده،
بله، مانعی نداره، اینا تو ما بحث کردیم، از امام رضا بخواد، از این حیث که او خزانه دار پروردگاره، از این حیث که او کلیددار مقالید آسمان ها و زمینه، او حجت خداست، این مانعی نداره. اما این در مقابل خدا، ببین برج در مقابل باروت درست کردن، این شرکه. کدام شیعه گفته امام رضا جدای از خدا برای خودش شأنی داره؟ امام رضا هر چه داره از خداست، بله، البته خودش همه کاره عالمه، همه چیز در اختیارش، اما به اذن الله، نه از خودشون. ائمه علیهم السلام از خودشون، اینا وسائط پروردگارن. عرض کنم محضر شما که و این حدیث پیغمبر گواه بر اینه که ما انسان‌ها رو وقتی می‌خوایم به قول ما بهشون نمره بدیم، باید اعمالشون رو به نیت خودشون نمره بدیم. یعنی چه؟ یعنی انما الاعمال بالنیات، این حدیثی که جساس سنی نقل کرده، معناش اینه اگر کسی آمده در حرم امام معصوم، آمده در کربلا، آمده در نجف، آمده در قم حرم حضرت معصومه، امام رضا علیه السلام رو در مشهد زیارت کرده و میگه السلام علیک، یا مثلا عرض کنم که یا ابن رسول الله السلام علیک یا بنت رسول الله، این منظورش از این زیارت چیه؟ اگر این امام رو واسطه پروردگار میدونه، این حجت الهی را آبرومند در نزد خدا میدونه، این شرک واقعا. انما الاعمال بالنیات، چطور شما به میلیون ها انسان خلاف اون چیزی که در نیت اونهاست اتهام میزنید؟ این یه مسئله. مسئله دیگری که وجود داره، ایشون میاد میگه که آقا، خلاصه حرف ایشون اینه که میگه که آقا ما باید زیربنای این توسلات رو بزنیم. من یک جمله ای رو از ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاوا، من این رو خدمت بینندگان بخونم، این عبارت رو، گاهی وقتا انقدر خدمت شما عرض کنم بی نمک میشن که این گویندگان وهابی که مبدع و بنیانگذار و تئوریسین وهابیت هم که جناب ابن تیمیه هست، اگر سر از قبر بر بیاره فریاد میزنه که خاموش باشید، اونی که من میگفتم این نبود، به خدا قسم. ببینید همین کتاب مجموع الفتاوا جلد 1 صفحه 95 حدیثی رو ابن تیمیه از جناب ترمذی نقل میکنه. اجازه بفرمایید من این متن حدیث رو بخونم. ببینید میگه که وقد روت ترمذی حدیثاً صحیحاً عن النبی، میگه جناب ترمذی یه حدیثی، اونم تازه امضام کرده، میگه حدیث صحیح. حالا اگه نگفته بود حدیث صحیح، ابن تیمیه این رو نگفته بود، شاید میشد تا، اما نه، میگه حدیث صحیحی رو ایشون نقل کرده عن النبی، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این حدیث چیه؟ اینه انه علم رجلا ان يدعو فیقول، آقا رسول الله به یه مردی آموختن که دعا کنه. خب روش دعا رو از پیغمبر خواست، خود پیغمبر به او تعلیم دادن. چجوری بود پیغمبر دستورشون؟ پیغمبر به این مرد فرمودن اینجوری دعا کن. بابا ابن تیمیه است، بنیانگذار وهابیته، میگه پیغمبر در این حدیث صحیح که جناب ترمذی نقل میکنه به این مرد آموختن اینجوری بگو، بگو اللهم انی اسالک.
دوستان اگه بتون روایتم نشون بدن خوبه.
بله عالی میشه. مشکل از بنده است که اینا رو قبلش نمیدم خدمت دوستان، این نقص از بنده است. اللهم انی اسالک و اتوسل الیک به نبی یک محمد نبی الرحمه.
ممنون آزای علوی.
بله به به، دستشون درد نکنه به این سرعت عملشون. خدایا بارلاها، بینندگان عزیز دقت کنید، پیغمبر چجوری در این اون اولش هم دوباره نگاه کنید که خیالتون راحت بشه. ابن تیمیه میگه روایت ترمذی حدیثن صحیحن، حدیث صحیح. بله. خب چیه؟ اللهم اینجوری دعا کن، بگو خدایا من از تو درخواست میکنم و اتوسل الیک و واسطه قرار میدم به سوی تو پروردگارا به نبی یک، پیغمبر رو واسطه قرار میدم، محمد نبی الرحمه، پیغمبر اسلام را که پیغمبر رحمت است واسطه قرار میدم، یا رسول، یا محمد نبی الرحمه، یا محمد یا رسول الله، انی اتوسل بک الی ربی. جناب محمد، جناب رسول مکرم، من به واسطه تو توسل میکنم به پروردگارم، فی حاجتی، در حاجتی که دارم، لیقضیها، که خداوند اون حاجت من رو برآورده کند، لی، برای من. اللهم شفعه، خدایا اللهم شفعه فی. ببینید همش جواب
توسل شفاعت و همه چی هست.
توسل شفاعت،
همون دعای توسل ماست.
بله احسنتون. شفا همه اینا توشه. اون آقایی که سر به بیابان میگذاره میگه آقا شفاعت وجود نداره، شفایی در کار نیست، نمیدونم این بیماری رو خداوند فرستاده که نمیم عذاب نازل بکنه، همه را از بین ببره، چون اینها کینه صحابیان پیغمبر رو داشتن. حالا من نمیدونم چین و نمیدونم استرالیا و اروپا، اونجا هم کینه صحابیان پیغمبر رو داشتن که این آقا میگه
ایتالیا کرده، از کینم رفته جلوتر.
بله واقعا ایتالیا که دیگه شما بهتر میدونید،
اونم زیارت عاشورا خوندن اینجوری شدن.
بله واقعا خیلی عجیبه، گاهی وقتا انسان فشارهایی که بر انسان وارد میشه ممکنه تحلیل ها رو به هم بزنه ذهن انسان. من پیشنهاد میدم اینها یه مقدار، اول که می اومدن میگفتن اصلا ما نباید نماز جمعه رو تعطیل کنیم، دیدید دیگه.
بله،
در حالی
بله.
که رسما ما اعلان کردیم از روز اول که نمازهای جمعه و بله. جماعت تعطیل بشه به خاطر رعایت حال مردم، همین آقایون که امروز سر به بیابان گذاشتن و کرونا رو عذاب الهی میدونن بر شیعه، همینها کسانی بودن که میگفتن نماز جمعه نباید تعطیل بشه. بعد که فشارها زیاد شد خودشون نماز جمعه رو تعطیل کردن. این تناقض دیگه، چطور شد اگه نباید تعطیل شد تعطیل کردید؟ چون فشارها زیاد شد دیگه، درسته؟
بله.
یا اومدن یک چیزای دروغی رو نقل کردن در مورد این مسئله. یکی از مسائلی هم که دارن خیلی روش مانویدن همینه، میگن شفایی وجود نداره. خب این شفا وجود نداره، بسم الله این گویا این میدان. اتفاقا ابن تیمیه میگه شفا وجود داره، ما شما میگی شفا وجود نداره. ابن تیمیه میگه توسل وجود داره، شما میگی توسل وجود نداره. من تعجب میکنم واقعا. اگر یه سر میزدن به نوشتار جناب بو علی شیخ الرئیس، میدونید جناب اسماعیلی، مشکل اینها مشکل ضعف در معلوماته. من یه جمله ای رو اگر اجازه بدید از جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب خدمت شما عرض کنم که معروف خود جناب بو علی، مجموعه رسائل شیخ الرئیس. این مجموعه رسائل شیخ الرئیس، رسالت الفعل والانفعال، این رو اگه دوستان زحمت بکشن پاراگراف دومش رو بتونن به نمایش بگذارن، اینو ببینید.
خیلی سریع هم آورد.
مجموعه رسائل شیخ الرئیس که جناب بو علی سینا هستش، که خب میدونید ایشون هم روشش روش فلسفه محض،
بله،
حکمت عقلی کامل و تام. ایشون میگه بابا مسئله قدرت انبیا و اولیا بر تصرفات در عالم وجود مسئله ایست که امر عقلی حکم بر این مسئله، یعنی عقل میگه انبیا و اولیا باید همچین قدرتی داشته باشن، تصرف در عالم وجود کنن، شفا بدن، مسائل رو رفع کنن. ببین من عبارت رو بخونم، میگه ول علوم الغیبیه المتعلقه به معرفت سنفی الغیب عن الامور الماضیه و المستقبله و المستقبله و اما سنف الثالث، میگه سنف سوم، من اصناف المعجزات، یه سنفی داریم معجزات. معجزات چی هن؟ فانه یتعلق به فضیلت قوت نفس المحرکه، میگه کسی که نفسش رو تحریک کرده، پیشرفت داده و یه قوه‌ای رو در نفس ایجاد کرده، این یک قدرتی در اختیارش به اصطلاح قرار میگیره که میتونه انجام معجزات کنه. معجز چیه؟ کار خارق العاده. امام رضا اگر شفا میده همینه دیگه. ببینید التی تبلغ من قوتها الى القدره على الاهلاك و قلب الحقائق من تدمير على قوم بريح عاصفه و صاعقه و طوفان و زلزله و قلب العصا حيه. ببینید میگه که از رهگذر این قدرت نفسانی است. این حرف جناب بوعلیه. میگه از رهگذر این قدرت نفسانی که ولی خدا به دست میاره، قدرتی خدا در اختیار او قرار میده، میتونه تصرف در عالم تکوین کنه، زلزله‌ای بیاورد، سیلی بیاورد، نمیدونم خدمت شما عرض کنم که طوفان‌هایی رو ایجاد بکنه، عصا رو مبدل به اژدها و ماری بکنه. اینها به قدرت این تعلق میگیره. و تلحق به هذا الصنف انواع من الکرامات التي شرف الله تعالی بها قوما من عباده. میگه این از همون نمونه هایی است که خداوند این قدرت رو مشرف میکنه اولیاش رو به این قدرت، و اینها میتونن تصرف بکنن در عالم تکوین. این عباد کیان؟ عباده المخصوصین فیقدمون علی هذه الاشیاء بما یستجیب من دعواتهم. اینا دعا بکنن مستجاب. و تظهر منهم امور تخرج عن المجرى الطبیعی. و اینها هر کاری رو شفا بخوام بدن اینجوریه از مجرای طبیعی به بیرون، میتونن هر کاری اونها با قدرت الهی که خداوند در اختیار اونها قرار داده این کار رو انجام بدن. بنابراین این آقایی که میاد میگه توسل نیست، شفا نیست، شفاعت نیست، شیعه داره کتمان میکنه مسائل اعتقادی رو، نه عقل رو فهمیده چی میگه،
نه توحید رو،
نه توحید رو فهمیده و شیعه رو متهم به شرک میکنه، نه کلام بوعلی رو، نه کلام ابن تیمیه رو، حدیث ترمذی رو. اما ایشون هم برگشت گفتش که بله، هی میان دستور میدن شما به زیارت عاشورا. چه ربطی داشت زیارت عاشورا خوندن؟ زیارت اسمش فیداست، زیارته.
بله.
چه ربطی داره به عرض کنم پنهان کردن اعتقادات؟ و عجیب تر این که گفتش که در این زیارت نامه لعن میشوند خلفا. من نمیدونم کجای این زیارت نامه ایشون همچین استنباطی کرد. حتما اون فقره که میگه اللهم اولا ثم الثانی و الثالث و الرابع، خدایا اولین ظالم، دومین ظالم، سومین ظالم و چهارمین ظالم به اهل بیت رو لعن کن. خب یعنی ایشون قبول نداره هر کس به اهل بیت ظلم کرده ملعونه؟ خب اگه ایشون میگه فلان شخص هست، ایشون از کجا همچین استفاده رو کرده؟ چرا در کلام خدا؟ چون میدونی حدیث زیارت عاشورا حدیث قدسیه،
قدسیه بله.
و نقل از امام معصوم علیه السلامه. ایشون از کجا ایشون میخوام بگم که شبای جمعه با خدا میشینه که میفهمه منظور خدا از اول ظالم فلانی است، دوم ظالم فلانی است؟ از کجا فهمیده؟ اگر خدا میخواست به صراحت بیان میکرد آن چه که هست. بله خدا میفهمد، خدا اولین ظالم، دومین ظالم، سومین ظالم.
حالا کیه؟ ما چی میدونیم؟
بله قطعا
هر کی هست لعن برایش باشه،
هر کی هست. و من بعید میدونم هیچ مسلمانی وجود داشته باشه بگه یه عده‌ای به اهل بیت ظلم کردن و اونها مورد لعن نیستن. من اینو بعید میدونم. مسخره تر از این عبارت او
بله.
این بود که ایشون گفتش که در این زیارت، در این لعنی که شما در این زیارت میکنید، لعنم یعنی چی؟ لعن ببینید، نه توهین نه جسارت، یه دعای منفیه، نفرینه
بله.
یعنی خدایا از رحمت دورش کن فلانی رو. بعد میاد میگه که شما که لعن میکنید، دارید تو این لعن زیارت عاشورا حضرت مولا امیرالمومنین هم لعن میکنید دیگه. گفت غریقو یتشب بس به کل حشیش.
آره.
آدمی که داره غرق میشه به هر ریسمون سیاه و سفید چنگ میندازه. آخه زیارت عاشورا کجاش لعنه بر وجود اقدس امیرالمؤمنینه؟ من که نفهمیدم. شما حالا ببینید اگر کلام ایشون
آقا این منظورش هم چهارمیه که وقتی تو لعن اومده
بله.
اولی و دومی و سومی و چهارمی اونم طبق اعتقاد خودش میشمره خلفا رو، میرسه به مثلا چهارمی،
میرسه به چهارمی. اگه صدر حدیث زیارت عاشورا درست خونده بود میدونست که اول زیارت عاشورا اینه: السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا ابن رسول الله، السلام علیکم یا ابن امیرالمؤمنین و ابن سید الوسی. اینا چه کارش میکنه؟ این عبارت ها
اینا رو چرا ندیدی نخوندی؟
اینا رو ندید. از اون وقت معلوم میشه که فهم اون قبلیاش هم خیلی درست نبود. چون اگر چهارمی وجود اقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، خب در صدر این زیارتنامه که داریم سلام و درود میفرستیم به امام حسین و میگیم چون تو فرزند علی هستی به تو سلام میدیم.
یا اونجا میگیم یا تقرب الی الله و الی رسوله و الی امیرالمؤمنین.
الی امیرالمؤمنین.
امیرالمؤمنین کیه؟ آقا جانمون امیرالمؤمن علی علیه السلام دیگه.
بله. واقعا خدا شفا بده ان شاء الله. ما بیش از این که حالا کسی که کرونا میگیره، بالاخره یک ویروسی است که خدا ان شاء الله همشون رو عافیت بده و کسی هم هیچ انسانی مبتلا نشه. اما کسی که آقا زوال عقل پیدا میکنه
از کرونا بدتر،
این دیگه بدتر، این دیگه درمان نداره آقای اسماعیل.
خیلی خیلی متشکرم. خب این هم شبهه‌ای که این آقای گوینده وهابی مطرح کرده بود در شبکه‌هاشون. آخه این چی رو اینا میان میشینن تنهایی، بعد یه دوربینم جلوشونه شروع میکنن از این حرفا زدن، چی میدونن فکر میکنن حالا بیننده هاشون، چون این آقای اولی که بهتون گفتم عروس زندان و اینها، ایشون یه جایی هم مثلا مدعی شده که ما نم چند میلیون اهل سنت هستن و عرصبت که باید به اونها برسیم و از این حرفا. خب آخه شماها که دارید همه رو بیچاره میکنید، بدبخت میکنید، گمراه میکنید، بعد نشستید اونجا جلوی دوربین فقط خودتون رو میبینید، کسی دیگر رو فکر میکنید. خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام از بیننده های عزیزمون. مثلا تصور میکنم بیننده های خودشون اونها رو، مثلا تصور میکنم بیننده هاشون احمقن، چیز حالیشون نیست. بابا اونا میفهمن، اونا از شما بهتر میفهمن و عالمترن اتفاقا. و متاسفانه این وهابی ها بیننده هاشون رو اینجوری تصور کردن و تصور میکنم. ولی خب چه میشه کرد دیگه، خیلیشون مثلا زنگ میزنن، ما داریم کلیپاش، حالا نمیخوایم پخش بکنیم، که همین بیننده های خودشون زنگ میزنن بهشون میگن چرت و پرتا چیه توی شبکاتون و روی آنتن میگید. خب اینم پاسخ دادیم. آقای احمد آقا از تاجیکستان خیلی وقت پشت خط هم موندن، عذرخواهی میکنیم ازشون. آقای احمد آقا بفرمایید. سلام علیکم.
سلام. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید در خدمتتون هستم.
خوب هستین؟ بخیر.
ممنونم، متشکرم. بفرمایید.
بسیار معذرت میخوام از امی جناب مولوی صاحب، شیخ صاحب، سوال دارم که امی صیغه در کجای قرآن کریم ذکر شده که حلال است؟ و یک گپ دیگه که ما همجنگر هستم، مشکل نیست.
آقای احمد آقا، ما چیزی به نام صیغه نداریم، منظورتون چیه؟ عقد موقته؟
عقد موقت.
آها احسن. ما کلن عقد داریم، یه عقد دائم داریم، یه عقد موقت داریم. عقد دائم که خب مشخصه، یعنی دائم هست تا زمانی که زن و مرد حالا یا صیغه طلاق نخوندن یا از دنیا نرفتن اینها. یکم عقد موقت فقط تفاوتش در زمانشه، یعنی که عقد موقت زمان داره. حالا در عرف مثلا واژه صیغه به کار میره. حالا چشم، انشاءالله استاد پاسخ میدن. باهاتون خداحافظی میکنم، خیلی متشکرم. حالا این نکته ای که حالا احمد آقا نمیدونم عزیز شیعمون بودن یا اهل سنت، که هر مسئله ای که مطرح میشه همیشه میگن کجا قرآن اومده.
بله.
اینم یه بحثی است که ما باید جواب بدیم حتما.
بله. اولا که اینکه تا یه چیزی میشه میگن فلان مسئله فقط در قرآن اگه باشه ما قبول میکنیم، این اندیشه کلا از نظر مبنا غلطه و خلاف خود قرآنه. چرا؟ چون قرآن میفرماید که اگر در چیزی اختلاف کردید فردوه الی الله و الی رسوله، هر چیزی که فإن تنازعتم فی شیءٍ فردوه الی الله و الی رسوله، در چیزی اگه اختلاف کردید در حل اون اختلاف به سراغ رسول الله برید.
درسته.
معلوم میشه که کلام پیغمبر حلاله. این یه مسئله. مسئله دوم، بله اتفاقا از خوش روزگار مسئله متعه یا همون ازدواج موقت در قرآن آمده.
بله.
سوره مبارکه نساء آیه 24 میفرماید فمستمتعتم بهی منهن، اصلا کلمه از که متعه ببینید.
بله.
فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن، میگه که شما زمانی که زنانی را به متعه خودتون در آوردید، استمتاع خودتون، متعه یعنی ازدواج موقت در مقابل نکاح، اگر اینها رو به متعه و ازدواج موقت خودتون در آوردید، حتما اجور اونها رو، اجور یعنی همون مهریه اونها رو، و عرض کنم که اون چیزی که قراردادتون هست در پرداخت به زن و بانو، حتما اون پرداختی خودتون رو درست و زیبا و عرض کنم که سر وقت انجام بدید و به قول ما دین خودتون رو پرداخت کنید.
درسته.
خب کلمه استمتاع در این آیه به معنی از همون کلمه متعه آمده. اگر کسی بگه این کلمه به معنای ازدواج، میگیم ازدواج یعنی نکاح ازش استفاده میشه. کلمه نکاحه.
ون
که هل ایام منکم. عرض کنم اینجا فرموده فمستمتعتم، پس مسئله متعه غیر از مسئله نکاح، این یه مسئله. همه مفسرین شیعه و سنی هم به مناسبت این مسئله رو متذکر هستن، که نمیدونم، فکر میکنم وقت نیست خیلی توضیح بدم مع الاسف. اما اجمالا متعه یعنی یک همون ازدواج، منتها تفاوتش در اینه که، حالا تفاوت‌های جزئی داره اما اصل تفاوت در اینه که در ازدواج زمان ملاحظه نمیشه، دائمی هست نکاح، ولی در متعه موقت هست و زمانی ملاحظه میشه، و اینم به قرارداد زن و شوهره. این اشکالش در کجاست؟ اتفاقا پیغمبر اسلام این کار رو انجام میداد، دستور به این کار میداد. کسی که از این کار نهی کرد خلیفه دوم بود و بعد از خلیفه دوم از پسرش عبدالله ابن عمر وقتی پرسیدن که نظر تو چیست، گفت انجام بدید، گفتن پدرت نهی میکرد، گفت پدرم چه کاره بود، پیغمبر به این کار امر میکرد. این منابع اهل سنت فراوان از این احادیث وجود.
ممنونم از شما حضرت استاد قزوینی، استفاده کردیم، بهره بردیم. من دو تا نکته رو بگم و خداحافظی کنم. اولا اینکه همین توجه داشته باشید دوستان، این که هر چیزی گاهی سوال میشه آقا کجای قرآن اومده. اولا که قرار نیست همه چی در قرآن اومده باشه، همونطور که جناب استاد فرمودن ما الان صبح دو رکعت نماز میخونیم، شیعه و سنی همه، کجای قرآن اومده که نماز صبح دو رکعته؟ هیچ جای قرآن شما نمیتونید پیدا بکنید. این فرمایش رسول گرامی اسلام هست، همون آیه که جناب استاد بهش اشاره کردن. پس قرآن و اهل بیت، یعنی پیامبر و اهل بیت، قرآن، اینها در کنار هم هستن. این حدیث ثقلین که بسیار معروف هم هست، اهل سنت هم قبول دارن. پس باید اینا با هم سنجیده بشه. و نکته دوم، حالا واژه صیغه‌ای که گاهی به کار می‌برن، بعضی خانم‌ها هم نسبت به این موضوع حساسیت دارن، گاهی گفته میشه و اینها. ببینید، درست یک حلال هست، یک دستور در واقع یک حلال الهی هست، اما این به این معنا نیست که ما بگیم حالا کسی توصیه کرده، سفارش کرده، هر کسی مثلا الان در شرایط فعلی در زندگی‌های روزمره آقای همسر دائم داره یا مثلا بره، حالا اینا به این معنا نیست. قطعا شرایط خاص و ویژه، ضمنی که یکی از حلال‌های الهی هست که بعضی اومدن بدعت کردن و اون رو حرام کردن. این رو گفتم که یه وقتی شبهه‌ای هم در ذهن عزیزانمون ایجاد نشه. تشکر میکنم که امشب هم در کنار ما بودید و با هم بودیم و کلی حرف زدیم و کلی شبهه جواب دادیم. انشالله عمری باشه، زنده باشیم، خدا توفیق بده، حیات بده. هفته‌های آینده هم خدمتتون برسیم با برنامه فرکانس تاریکی. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر الادب یا باری الزلی، یا قاهر الادب یا